نکته دیگری که درباره هجرت پیامبر گرامی اسلام به عنوان مقدمه باید بهش اشاره بکنیم، حتما آمادگی ذهنی بوده که قوم یهود در ذهن مردم مدینه ایجاد کرده بودند. وقتی که 3 نفر از قوم خزرج که درگیر بودن با اوس، که حالا در مورد درگیری اونها هم باید صحبت بکنیم، اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام، حضرت فرمود شما با یهودیان پیمان دارید؟ گفتن آره. آقا فرمود خب پس بنشینیم صحبت کنیم. چرا؟ یهودیان چی بود قصه؟ ظاهرا رسول خدا میخواستن ببینن آیا اینها از یهودی ها شنیدن که چون یهودی ها در نگه داشتن اسناد و در واقع کتب مربوط به دین خودشون خیلی محکم تر از اقوام دیگه بودن، نیست خودشون رو قوم برتر می دونستن، قاطی نمی شدن با بقیه، بقیه رو زیاد آدم حساب نمی کردن و اصلا آمده بودن اونجا مستقر شده بودن، همیشه می گفتن ما منتظر آخرین پیامبریم. و حتی اینها شنیده بودن که به همین نزدیکی ها کسی در مکه ظهور خواهد کرد. آقا فرمودن که شما با یهودیان هم ارتباط دارید، پیمان دارید، چون پیمان ها و ارتباط ها بر اساس پیمان های قومی قبیلگی بود. گفتن بله، اتفاقا بعد گفتن خودشون، اتفاقا اونها گفتن اخیرا بناست در مکه پیامبری ظهور بکنه. انگار رسول خدا خیالش راحت شده باشه، اینه یه جای دیگه هم چیزی شنیدن، یا آمادگی ذهنی دارن. همین آمادگی که یهودیان قلعه خیبر برای مردم مدینه درست کردن یکی از مقدمات بسیار جدی ایمان آوردن اونها شد. یکی از مقدمات بسیار جدی برای ایمان آوردن مردم مدینه این بود، تبلیغ مصعب به جای خودش. حالا اینا ممکنه به هم دیگه هم ربط داشته باشه، کاری ندارم، این آمادگی ذهنی هست. من وقتی که مراجعه می‌کردم به اسناد تاریخی درباره آمادگی ذهنی مردم مدینه برای ظهور آخرین پیامبر، حرف خودمو می‌زنم. وقتی مراجعه میکردم میدیدم اون علائم و ایجاد آمادگی برای ظهور آخرین پیامبر زیاد قوی تر از این علائم ظهور آخرین امام و فرج حضرت نبوده. یه حسی رو و یه حرفی رو منتقل میکردن با 3-4 علامت و نشانه. روایاتی که آمده عصر ظهور و مقدمات ظهور رو توضیح داده شاید 10 برابر اونهاییست که یهودیان منتقل می کردن. یهودیان یک دین تحریف شده داشتن، هیچیش همچین روی سنگ بند نبود حرفاشون، و اینها هم از یهودیان سند محکم نمی خواستن. آقا یالا بگو اینم دلیلت چیه، دقیقا بگو کجا، دقیقا بگو چه زمانی. یه حسی رو منتقل می کردن با 4 گزاره خبری، یکی دوتا نشانه در کتف پیامبر گرامی اسلام و یکی دوتا نشانه در وجنات و چهره رسول خدا و خیلی مبهم. و بعد پیامبری بناس بیاد. من نگاه میکنم یهودی ها چقدر آمادگی میدادن، چقدر امید میدادن، چقدر گمان زنی هاشون قوی بوده، بسیار ضعیفتر از اون چیزیست که امروزه در مورد ظهور آخرین امام ما میدونیم. آقا کسی هست نامش عبداللهه، برادرش نامش نام یکی از حیواناته، او که از دنیا میره عبدالله مثلا حکومت رو دست میگیره. او وقتی از دنیا رفت، روز شماری کنید برای ظهور، من مژده ظهور رو به شما میدم. آقای عبدالله کیه؟ همین آقای عبدالله حجاز. من چه میدونم، من بی تقصیرم. اسم برادرش چی بوده؟ فهد بوده. فهد یعنی یوز پلنگ. حالا اشون قبل از ایشون حاکم بودن؟ بله. حالا ایشون رفتن عبدالله اومدن؟ بله. حالا فهد دارن از دنیا میرن؟ بله. این همونه؟ من چه میدونم؟ آقای کورانی که شاید یکی از پیشتازان در نوشتن کتابهایی برای علائم ظهور باشه و کتاب جدید ایشون رو حتما بگیرید بخونید. ایشون توی مصاحبه ای صریحا فرمودن این عبدالله همون عبداللهی است که گفته در روایات فرموده. جرأت میخواد گفتن این حرف؟ ایشون به طور قاطع گفته این حرفو. مصاحبه ایشون رو بخونید. ایشون تو اون مصاحبه میگه من حتی به وهابی ها یا منطقه حجاز هم گفتم، گفتم نمونید اینجا، شما همه تون باید برید طرف شامات، چون در اخبار آخر الزمان هست شما میرید اونور، اینجا دیگه برای شما امن نیست. مال مصاحبه مال یک سال پیشه. همین بحثایی که آقایشون فوت کرده، فوت نکرده، کی گفته فوت کرده، همین شایعات که پیش میاد و میره، تو روایت همین هم فرمودن که سه مرتبه خبر مرگش اعلام میشه بعد رد میشه، بعدش هم که از دنیا میره مخفی میکنن تا مدت ها. کیسینجر رفته مصاحبه کرده گفته اگه فرد از دنیا رفت مخفیش بکنید، اعلام نکنید بی ثبات میشه عربستان. یالا اینا ربطی داره به علائم ظهور؟ بالا من بیگناهم، به خودم من از همجوری دارم فقط میبینم دیگه چیکار کنم. شب عید دیگه کمی دلهای خودمونو شاد بکنیم با اخبار واقعی. یکی از زمینه‌های ایمان آوردن مردم مدینه اخباری بود که یهودیان داده بودند در انتظارشون برای ظهور آخرین منجی و آخرین پیامبر، و گفته بودند به همین نزدیکی‌ها پیامبری از مکه طلوع خواهد کرد و مبعوث خواهد شد، و اینها که وقتی این ذهنیت و آمادگی رو داشتن در اولین برخوردها با کمترین اشارات و آیات از جانب پیامبر گرامی اسلام ایمان می آوردن. این دیگه از مسلمات تاریخه. یهودیان مدینه علائمی که می گفتن و ذهنیت و آمادگی که می دادن بسیار کمتر از علائم ظهوری بود که امروز ما برای حضرت مولای خودمون داریم. همین فقط تو ذهنتون باشه. من نمیخوام کسی به خیالات دوچار بشه، ولی خوف ورمون داره لااقل انکار نکنیم، رد نکنیم، آمادگیشو داشته باشیم. بعضیا اصرار دارن که کسی امید نده. میگیم خب حالا امید ندیم چیکار کنیم؟ ناامید بکنیم؟ میگه نه ناامیدم نکنیم. خب میگیم 50-50 بکنیم، اشکال نداره، 50%-50%. آقا تا ما اینقدر در خواب و در غفلت به سر میبریم حضرت ظهور نخواهد کرد، این 50% ناامیدی. این آمادگی که در منطقه هست و علائمی که هست 50% احتمال داره حضرت ظهور بکنن، این هم 50-50 شد. آخه تو اجازه نمیدی من همون 50% امیدو بدم؟ بعضی اجازه نمیدن که ما 50% امید بدیم که یر به یر بشه. میگه نه نگو نزدیکه. بابا ما که نگفتیم نزدیکه، میگیم 50% هست یا نه. تو دلیل محکم باید بیاری که 50% هم امکان نداره. به چه دلیلی میخوای ردش بکنی 50%؟ هیچ کدوم از این علائم هم نباشه باید همیشه 50-50 باشی. هیچ کدوم از این علائم نباشه، حالا من با این علائم چیکار کنم؟ نه شاید این آقای عبدالله که برادرش نامش فهد بوده این نباشد، یک کسی دیگری باشد، هزار سال دیگر بیاید. ببخشید ائمه بودن بارو گوشن سر کار یه علامتی بگن و بیان الان ندارن کنف میشن زب فکر میکنن اینه. وقت یه حرفی میزنی شما الان حالشو میگیرم، این فکر میکنن این میونه چی بگی آدم خدایا. پس اصلا روایت علائم ظهور برای چی هست اصلا؟ نه اینا رو بحث نکنید. خب برای چی اومده اینا؟ سرگرمی بوده؟ خب بذار ما هم سرگرم بشیم دیگه، شبای زمستون طولانی قصه بگیم خوشحال بشیم.
برای سرگرمی اگه بوده بذار بگیم سرگرم بشیم، اگه برای سرگرمی نبوده جدی باشه که بذار یه 50% جدی بگیریم. آقا شما، من اینجوری که قیافه های شما رو نگاه میکنم اصلا 50% هم احتمال نمیده این عبدالله عبدالله باشه. این قیافتو نکنی نبا
50% هم احتمال نمیدی.
یعنی الان شما حس میکنی 50% امکان داره آقا تو ملاقات بکنی، چون که این عبدالله همون عبدالله باشه. بعدش هم توضیح دادن به طور مشخص وقت تعیین نکردن، ولی بعدش رو توضیح دادن که حکومت ها بی دوام خواهد بود. این فضاییست که براست روایات ها، اصلا روایات نوشتن اینا رو توضیح دادن با جزئیات. اون اطلاعاتی که یهودی ها از آخرین پیامبر می دادن خیلی اطلاعاتش کمتر بود از این اطلاعاتی که ما الان برای آخر زمان داریم. آقا این حرف تو یعنی چی؟ هیچ، یعنی 50-50. خیال تو اصلا اون 50% احتمال داره ظهور همین نزدیکی ها باشن هم به قیافت نمیخوره. آخه من چیکار کنم با تو؟ یه دعای ندبه ای هم نمیخونی که احساس بکنی که انشالله یعنی دیگه نزدیک باشه ظهور داره انشالله محقق میشه و اینها. من دارم میگم آقای کورانی محقق واقعا برجسته در زمینه علائم ظهور، کتاب نوشتن و بالاخره ایشون رو اهل لبنان هستن، در قم علما قبول دارن به این سادگی با کلام ایشون سبک کسی برخورد نمی کنه. ایشون می فرماید این عبدالله همون عبداللهه. در روایت هستش که آقا مژده نزدیک بودن ظهور ما دیگه به شما میدیم، بعدش حکومت حجاز دیگه ماه به ماهه. یعنی حالا میبینیم دیگه، آه ما یه مقطعی گفتیم آقا عراق اینجوری میشه شد، والا این تو این کتاب ها خوندی بودیم، حتی تو اون کتاب ها نوشته بودن که به من میگن که شما چرا به یه کتاب بی اعتباری استناد کردید گفتید این گونه میشود. میگم آقا من به کتاب بی اعتبار استناد کردم گفتم این گونه میشود، این گونه شد یا نشد؟ حالا یعنی باید میرفتیم تو اون کتاب نوشته که نیروهای غربی از جنوب عراق وارد میشن، شهرها رو جنگ میکنن، میگیرن تا میرسن به بغداد. بعد نوشته عفوان وارد بغداد میشوند. عفوان یعنی چی؟ یعنی بدون جنگ بغداد رو میگیرن، از جنوب وارد میشن. اونجا نوشته آقا این سند نداره. خب سند نداره، حالا اینجوری شد که عجبا، ما نمیدونیم چی رو باید بحث کنیم با بعضیا. حالا شد که نه خیلی، شما بعد میرفتی جلو آمریکایی رو میگفتی، میگفتی آه این که سند نداره برو همون ور بیا. واقعا چه گرفتاری شدی با بعضیا. بعد نوشته اونجا، نوشته لأن، من این عبارتشو یادمه، لأن امراءهم من املائهم. حالا کی این کتاب چاپ شده؟ به من چه کی چاپ شده؟ به من چه که این اعتبار داره؟ نه، ما الان از چیزی که محقق شده داریم صحبت میکنیم. اون زمانم والا نمیگفتیم این اتفاقا قطعا خواهد افتاد، میگفتیم یه همچه حرفایی هستا 50-50 باش. هیچی تو اونجا اینجا نوشته بود. بعد ما میگن تو چرا اسم این کتابو میبریم؟ بابا عجیبه، حال مردم میخوان یه کتاب بی اعتبار بشناسن، ما میخوایم یه کتاب بی اعتبار معرفی کنیم. چون این کتاب زیاد سنداش محکم نیست، آمریکایی‌ها شما برید از غرب حمله کنی، بعد بغداد هم بجنگید خواهش میکنم. میگه آخه دیگه نیاز نداریم بجنگیم اون مناطق، حالا دیگه توضیح ندم، الان نمیشه زیاد توضیح داد. هیچی آقا بفرمایید که لأن امراءهم من املائهم. نوشته اونجا، نوشته بغداد رو چرا عفوان میگیرن؟ چون امراء بغداد عمله های خودشونن. مثل روز روشنه. بعدش میرن سوریه و شامات رو ناامن میکنن. بعد از اونجا، حتی اونجا سالش هم نوشته بود، من الان یادم نیست، ولی اینجوری که یادم هست یه مقدار طولانی تر شد. یعنی از اون مقدار سالی که اونجا نوشته بود
مثلا اگه نوشته بود 2 سال 4 سال نه چند سال نوشته بود، خب طولانی تر شد بین جریان عراق تا اونجا. منتها این بعدی که اونجا نوشته بود بعد از عراق میرن سراغ سوریه، باید ببینیم بعد از بیرون آمدن عراق میرن سراغ سوریه، بله عددی که اون داده بود درست در میاد، ولی بعد از شروع اشغال عراق مثلا 2 سال بعدش میرن سراغ سوریه، نه اون 2 سال نشد، مثلا 12 سال شد، نمیدونم چند سال شد. حالا اینا رو میتونه انسان روش دقت کنه، ولی این حرف مال گذشته است و اصلا هم احادیثش اعتبار نداره. روز به روز داریم با احادیث بسیار معتبر و مواجه میشیم. خب 50-50 باشه آدم، بالاخره آدم معقول، آدمی که بخواد حساب شده عمل بکنه، میگه حالا میذارم تو بقعه امکان، ممکنه باشه. همین تهیّع و آمادگی پذیرش حق رو در انسان بالا میبره، کور باطنی انسان رو میگیره، احتیاط انسان رو در جانب حق افزایش میده که یه وقت از مسیر حق خارج نشه. نشاط آدم رو افزایش خواهد داد. بعضی هم میگن آقا امید ندید، امید میدی بعد نیاد چی؟ میگم نیومده، اینم یه امتحان الهیه دیگه، 50-50 بودیم نشده، حالا طوری نمیشه که. نه شما یه جوری صحبت میکنی، وقتی صحبت میکنی شما میگی 50-50، اون 90-10 میشه، اون تقصیر خودشه دیگه، و اثر کلام ما که نمیشه جلوشو گرفت دیگه، اون دیگه به من چه ربطی داره؟ نه امیدش بالا میره بد نشد ناامید میشه کافر میشه. واقعا دیگه از امتحانهای الهی یأسه، امید میده بعد امیدتو میگیره، در ارتباط با خود ظهور گفته شده، امید میده بعد امیدو میگیره. این یکی از امتحانهای الهی، روایتش هم در تاریخ هست. انشالله که حضرت واقعا تشریف فرما بشوند.